أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب اینجا روایاتی راجع به کیفیت اتیان به عمره عرض کردیم. روایات از مختلف هست، از امام صادق هست، از موسی بن جعفر که روایت علی بن ابی حمزه است، روایات و دیگر از امام باقر است. البته خب نه، این روایتش فرق است. و از امام رضا علیه السلام که حضرت بزنطی نقل میکنه و در تمام اینها دارد که فی کل شهر عمره یا لکل شهر عمره. این لکل شهر عمره این مقداری دلالتش بر مفادش این بهتره. از مجموع این روایاتی که عرض شد، ولی این به دست آمد که در غیر از روایت علی بن ابی حمزه، یک روایت علی بن ابی حمزه است و این فقط همین یکیه که در سایر موارد نیست. من دیدم پیدا نکردم، غیر از این هم از روایات ندیدم. تمام روایاتی که در مورد عمره مفرده هست، همه اونها دال بر این است که فی کل شهر عمره یا لکل شهر عمره، مثل روایت عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق که حضرت می فهمند فی کتاب علیین فی کل شهر عمره، یا روایت یونس ابن یعقوب ان علیین علیه السلام کانه یقول فی کل شهر عمره. خب ببینید هیچ کدوم اینها درش عشرت ایام نیست. بعد این روایت دیگره، روایت معاویه ابن عمار از امام صادق، باز حضرت می فرماید که کان علیان یقول لکل شهر عمره. بله، یونس ابن یعقوب باز از امام صادق لکل شهر عمره. بله، عرض کنم که دیگر روایت اسحاق ابن عمار هست از امام صادق، از سنت و اصناعش شهرن لکل شیعاتمن لکل شهرن عمره. بعد روایت دیگر، روایت بزنتیست از امام رضا، باز حضرت می فرماید لکل شهر عمره. خب این یه دست از روایات که داریم لکل شهر عمره. یک روایت است فقط که اون روایت، روایت علی بن ابی حمزه است که از موسی بن جعفر است که اون دارد که لکل شهر عمره قال قلت له اقیکون اقل من ذلک، قال لکل عشرت ایام عمره. خب از اینجا مشخص میشه که ائمه به طور متفاوت، ائمه بده از زمان امیرالمومنین، ببینید خب این یک، الان حالا میخوایم وارد فن فقه الحدیث بشیم که این مسئله فهم تاریخی حدیث در زمان ائمه و برداشت مخاطب و القای کلام به چه کیفیت بوده. از زمان امیرالمومنین این قضیه همینطور بود، چون ائمه میفرمان که امام صادق که کان علیان یقول، پس معلوم شد از زمان امیرالمومنین مسئله به این کیفیت بوده که افرادی که از حضرت سوال میکردن راجع به عمره، حضرت میفرمایان که لکل شهر عمره یا فی کل شهر عمره، درست شد؟ و همینطور بعد تا خود زمان امام باقر و امام صادق باز حضرت اینها داریم که فی کل شهر عمره یا لکل شهر عمره، چون روایات مربوط میشه به زمان امام صادق، امام صادق و بالاتر. به زمان موسی بن جعفر هم که میرسه باز موسی بن جعفر میفرمان فی کل شهر عمره. اون یارو همون علی ابن ابی حمزی کذایی که بعد از موسی، بعد از موسی بن جعفر دیگه منحرف شد و در امامت امام رضا توقف کرد، این خودش سوال میکنه از موسی بن جعفر که کمتر نمیشه انجام داد. حضرت میفرماید که 10 روز کمتر دیگه نباشه. باز در زمان امام رضا شما میبینید روایت بزنتی از حضرت 10 روز درش نیست، باز حضرت میفرماید لکل شهر عمره، درست شد؟ خیلی خوب، این یه مسئله است. پس معلوم میشه که در اینجا اینی که 10 روز کمتر فقط یه روایته، اونم با توجه به کلام خود علی ابن ابی حمزه راوی، اگر ما بپذیریم که در اون چرا که در زمان تا زمان موسی بن جعفر نقل کرده، اگر بپذیریم مورد اعتماد هست، و گرچه خب بعضی حتی این مقدارم رد نکردن، چیز نکردن، قبول نکردن، ولی خب اونهایی که تا زمان موسی بن جعفر هست اگر نقل کرده خب درست، اما بعد از زمان موسی بن جعفر مطالبی را که دیگه نقل کرده دیگر مورد اعتماد نیست، چون آدم پدر سخته باقبازی بعدش در آمد و خیلی آدم عوضی در آمد. خب حالا این روایت رو در چه زمانی نقل کرده، این مسئله است که آیا این روایتی که نقل کرده در زمان موسی بن جعفر اینو نقل میکنه، یا اینکه در اون زمان پدرسوختگی و حقباز و کلک و چیزی که دیگه در آورد از اینا در میان. خدا عاقبت آدم بخیر کنه، خدا عاقبت آدم بخیر کنه، اینایی که بعد خلاصه به سرشون میزنه و خلاصه خیلی چیزا، نه از اول معلوم نیست که چیز بودن حتی، ولی بعدن به واسطه مرور زمان و گرفتاری در شهوات، کسرات، دنیا، ریاسات، بعد اینطور، بعد این قضیه به این کیفیته، اونچنان انسان تغییر پیدا میکنه، اونچنان تغییر پیدا میکنه که اصلا خودش هم نمیفهمه که چطور داره این تغییر پیدا میکنه، چطور داره ایمان از او خارج میشه نمیفهمه. من یه دفعه یه مثال دیدم، شبای ماه رمضون بود بعضی میزدن، مثال بدی هم نبود اتفاقا، این ناخن شما ببینید این ناخن داره هر لحظه داره از دست شما میاد بیرون. توجه کنید الان الان ناخنتون رو میگیرید، فردا نگاه کنید روی یه ذره این اومده سفیدی اومده بیرون، پس فردا یه ذره، یه هفته دیگه که میگذره میبینید که مثلا یه میل دو میل این ناخن رشد کرده. این ناخن از سرش خلق نشده، از اون ته داره در میاد دیگه، یعنی از اون ته از ریشه هی داره درست میشه و با درست شدنش این فشار میده و این ناخن میاد که میاد جلو. شما در وقتی که در حال عادی هیچ اصلا میفهمید چطوری داره ناخنتون میاد جلو، اصلا نمیفهمید، اصلا داره گوشتم رد میکنه. این ناخن وقتی کنده بشه خب آدم داره فریادش میره هوا، این اصلا گوشت و اینا رو همه رو چیکار میکنه؟ دیدگاه یوقا ناخن کنده میشه چه به سر آدم میاد. این هر لحظه داره این گوشت رد میکنه بدون اینکه اصلا شما بفهمید. حتی اگر یه چیزی جلوی این بذارید که حرکت نکنه، فیافینید این آسیب دید، دردتون آمد، اصلا متوجه نمیشید که این ناخن داره از این انگشت شما خارج میشه، هیچ متوجه نمیشید. از انسان دین اینجوری میاد بیرون، اینطوری اصلا نمیفهمی که این حال و هوایی که قبلا بوده 4 ماه گذشته الان این حال و هوا چطور داره کم شده. اگر آدم بفهمه خب یه چیزیش میشه، متوجه میشه دیگه، از یه متوجه، ولی اینطور خارج میشه، اینطور مسائل میاد بیرون، اینطور ارتباطات، سلام و صلوات ها، بیا بلند شدن ها، تعریف ها، اکرام ها، احترام ها، نمیدونم تعریف و تمجید ها، امثال ذالک، خیلی مرد میخواد، خیلی مرد میخواد، چطور حواسش جمع باشه، چطور گوش به زنگ باشه، حواسش باشه و فقط باید به خدا پناه ببره که این مسائل دامنشو نگیره، این قضايا دامنشو نگیره. بعضی هم نه سرعت دارن، این مثلا ناخون نیست، این حرکت تندتره و بله خیلی سریع اینها به مقصود میرسن، همون مقصود دیگه، در بس در اختیار شیطان بودن خیلی سریع. بفرمایید هرچه هم بفرمایید ما اطاعت میکنیم. اینجاست که مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودند کسی که متصل نباشد به مقام ولایت امکان ندارد این خلاصه راه به بیراه نبرد. همچین شیطان میاد با فوت و فنایی که بلده، با درسایی که خونده، که ما اون درسا رو نخوندیم، ما اینا رو میخونم، اون درسایی که اون خونده خیلی عالیه، فقط یکی میخواد رو دست اون بزنه درساشو خونده باشه، درسای اون میتونه رو دست شیطان بزنه. الا عبادک من هم المخلصین، اونا هستن، اونا درساشو خوندن و دستاشو خوندن و دستاشو خوندن و بله. خب یه بریم سر بحثمون، خیلی فاصله نگیریم که صلاح نیست بیش از این خلاصه پا از حد خود فراتر بذاریم. ببینید این علی ابن ابی حمزه اگر قرار بر این باشه که این روایاتی را عبارتی رو که نقل کرده بعد از زمان انحرافش باشه، در زمان موسی بن جعفر نقل کرده باشه، که اصلا قابل اعتماد نیست. پس بنابراین این یه نکته است که ما اصلا باید ببینیم این روایت کی نقل شده و مشخص نیست. وقتی که میان میگن نمیگن که تاریخ ذکر روایتی که نمیان نقل بکنم، اگه لا شذ و ندر در بعضی از فرض بکنید که امالی و امثال ذالک نقل بکنن که این مثلا در چه تاریخی این شیخ املاء کرده اینها رو، اما به طور معمول فرض کنید که روایتی که مثلا ابی بصری برای زراره نقل میکنه، خب این یک محدوده زمانی داره اما به دقت مشخص نیست. پس بنابراین روایت علی ابن ابی حمزه از نقطه نظر مقاومت نسبت به سایر روایاتی که تعدادش به 7-8 مورد میرسه، این روایت قابل عرضه نخواهد بود، چون معلوم نیست که این در چه وقتی این حرف را زده و آیا در زمان انتصابش و تشیعش و اتباعش این مطلب را گفته یا در زمان انحرافش این استاد روایت رو نقل کرده. حالا ما بنا را بر این میذاریم، بنا را بر صحت میذاریم که این اصلا در زمان فرض بکنید که موسی بن جعفر، موسی بن جعفر نقل میکنه دیگه، در زمان موسی بن جعفر آمین شنیده و بعدم در همون زمان نقل کرده. بسیار خوب، یک روایت فقط ما داریم در کل این همه روایات، اونم از یه همچین آدم نیم بند در این وثاقت که این روایت درش هستش که عقل میشه. هیچ کدام از ائمه نیامدن نسبت به کمتر از 10 روز به کمتر از 1 ماه حکم به جواز عمره متکرره در یک شهر واحد بکنن، عمره مفرده. خب معناش چیه؟ معناش این است که تشریعی که برای عمره خداوند فرموده است بیش از 1 عمره در ماه نیست. چطور این که در اونجا اصلا تسریع از سنت و اشنا اصلت شهرن لکل شهرن عمره، این که دیگه اصلا صراحت نسبت به این اصطلاح مسئله داره. خب این مطلب که لکل شهرن عمره یا فی کل شهرن عمره، این به دست میاد که اون تشریعی که خداوند برای عمره در هر ماه فرموده است، اون تشریع فقط 1 مرتبه است نه بیشتر، و الا خب ائمه بیان میکردن که خب بیش از این اشکال نداره، جایز، خوبه، مستحبه، ایراد نداره. این یه مطلب. اگر کسی ایراد کنه، این مطلب در لسان فقها هست که تشریع، بله بعد گفتن تشریع ممکنه تشریع به عمره مفرده باشه، در هر واحده باشه، در هر بستل ماه، ولی این دلالت در مقام ثبوته و این منافاتی با این چیز ندارد، با غیر این عمره ندارد. ممکنه فرض کنید که مثبتین باشن، یعنی فرض بکنید که مثل در مقام اطلاق و تغییر که اونجا 2 حکم باشه، 1 حکم مطلق هست، 1 حکم مقیده و هر کدام مثبتینن، نه اینکه اون مقید بیاد، مقید بیاد اون مطلق را اون تغییر بزنه، بلکه این در مقام خودش، اون هم در مقام خودش اشکال نداره در که 2 حکم باشن جدا باشن، مثل اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه، ممکنه هر دوش جایز باشه، منتها حالا استحباب در رقبه مؤمنه آکد باشه، اون چه اشکال داره؟ لذا در باب کفارات رقبه غیر مؤمنه هم ایراد نداره، اونم قابل چید هست، قابل تعدیه هست اعتق در مقام اعتق رقبتن. بنابراین این 2 حکم هر دو این دلیل میشن مثبت، هیچ کدام نافی دیگری، یعنی دلیل مقید، مقید نائم به اصطلاح مقید، مقید مطلق نیست، بلکه مقید مثبته، مثبت تکلیف خودشه، اون مطلق هم مثبت تکلیف خودشه. البته در رقبه مؤمنه این استحبابش آکده و اون از نظر تعدیه خب آکده، ممکنه در اینجا این گفته بشه که بله تشریع برای اندش عمره در هر شهری در هر شهر یک مرتبه است و این منافات نداره با ادله کلی، که اون ادله کلی اون ادله عامه که دلالت بر استحباب کل از می شود که نسکن یا نسکن یا فرض کنید که عبادت یا فرض کنید کل امر مقرب کل امر از می شود که موجب ابتهال و توجه مکلف میشه موجب این بشه، این از این نقطه نظر منافات نداره. پس انسان اون از باب تشریع اون به اصطلاح عمره مفرده رو انجام میده، بعد میره ده تا عمره دیگه هم انجام میده، اون از باب چیه؟ خب از باب هر عبادتی مقربه، از باب نفس مقربیت، از باب نفس چیه. این از این نقطه نظر نسبت به این مطلب اشکال شده. دلیل رد اشکال بر این قضیه این است که ما در جای میتوانیم اون دلیل اون به اصطلاح اون این مسئله را بپذیریم، این تصویر را که از نقطه نظر دلالت دلیل در ادله دیگر اثری نسبت به مقربیت و نسبت به استحباب اصل هر عمره باشه. یعنی فرض بکنید که در فرض کنید یک در مقام دلیل این داریم که فرض کنید که لکل شهرین عمره و از اون طرف هم وصحب و کل عمرته نمیدونم لله و تقرب و الالله بالعمره استطعته نمیدونم فلان این انجام که اون لکل شهرین عمره این دلالت بر استحباب یا حتی وجوب عمره برای وارد در حرم داره، اون ولی اون استحباب کلی برای عمره دلالت بر شخص مقیم بر مکه داره، کسی که بخواد تحت انجام بده یا بره بیاد و اینها، توجه می‌فرمایید که اون قضیه تشریع لکل شهرن عمره این فقط نفس ناظر بر کسی است که در یک ماه از مکه خارج میشه. از مکه که خارج میشه میخواد وارد مکه باشه، چطور این که امام فرمودن که یدخل و محرمن و یخرج و محلن، این به این کیفیت. ولی در جایی که ما روایت بکرد میشود که عامه در اینجا نداریم که دلالت بر استحباب یا حتی دلالت بر ورود بکند، تا اونجا که من گشتم پیدا نکردم، حالا رفقا میخواد آجبه این قضیه بگردن باز ما استرا میگردیم، من سایر اینجا هم گشتم اصلا روایتی در این زمینه نبوده، روایت فقط منحصر به همین مسائل بود. درست شد. ما موردی نداریم که امام علیه السلام بفرماید که هر وقت داخل در مکه شدی این یه عمره انجام بده، هر وقت در یک ماه وارد مکه شدی عمره انجام بده داریم، اما نه اینکه این فرض کنی که دو روز رفتی بیرون دوباره برگشتی تو مکه دوباره یه عمره انجام بده، هفته دیگه رفتی دوباره بر، این یک همچنین مسئله این نیست. پس بنابراین این مطلب آیان که میفرمایند که اصل روایات داده بر اصل تشریع در عمره برای شهر است و منافات با تکرار ندارد نسبت به استحباب خود عمره، این مطلب قابل خدشه است، این قابل قبول نیست. آنچه که هست یعنی این است که در صورت این مطلب قابل عرض می شود که ذکر بود که ادله دیگری در خارج از این حیطه ایراد القاء تکلیف به عمره، ما ادله دیگری که داله بر اصل استحباب عمره به یه نحو کان مستکثر، ما این رو داشته باشیم در حالتی که نداریم. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما میبینیم که اصلا به طور کلی خود ائمه در مقام استحباب آمدن مراتب قرار دادن، گفتن اگر میخوای عمره انجام بدی در ماه رجب انجام بده. در این یه روایت در اینجا هست، این ترمن صفحه دارن صفحه پشت دیگه اشتباه نکنم، نه در بحث در رجب که میفرماید که ان زراره ان ابی جعفر، که در این روایت امام باقر است، میگم که ان قال ما افضل ما حج الناس قال عمرتون فی رجب و حجتون مفرده فی آمها، عمره در رجب و یک حج در وقت به اصطلاح خودش، که حضرت در اینجا عمره رجب میاد. باز زراره نقل میکنه در این قال و افضل العمره عمرت رجب، که عمره رجب را چیز میکنن. باز روایت دیگری داریم، روایت این از امام صادق، روایت عمار بن معاویه عمار است، انور ایل عمره افضل عمرتون فی رجب او عمرتون فی شهر رمضان، قال لا بل عمرتون فی رجب افضل. خب ببینید، ما میبینیم در اینجا خود ائمه نسبت به مراتب افضلیت عمره خودشون بیان دارند. سوال میکنه چه عمره بهتره، عمره رجب بهتره یا رمضان بهتره؟ خب رمضان خب خیلی چه، حضرت میفهم نه عمره رجب. پس من در عین اینکه عمره رجب افضل است، عمره رمضان هم جای خودش هست، عمره شعبان هم جای خودش هست. یعنی امام نمیگن حضرت فرض کنی که عمره رجب است و دیگر نه، ما عمره شعبان و رمضان نداریم. حضرت میفن عمره رمضان داریم، شعبان داریم، نمیدونم رجب داریم، پنان داریم، ولی اگر میخوای عمره انجام بده برو عمره رجب انجام بده. حالا که تو میخوای بیای مکه بیای عمره انجام بدی، به جایی که ماه ذوالقعده و فرض بکنی که ما به جایی که ماه ربیع و نمیدونم سفر و اینها بیا، اگر میتونی بذار سفرتو در رجب، بیا عمره رجبی انجام بده که این ثوابش ثواب حجه. داریم اصلا عمره رجب ثوابش ثواب حجه، بله درست شد. خب نمیتونی انجام بدی در رجب، در ماه رمضان بیا انجام بده، در ماه ربیع الاول بیا انجام بده، اون دیگه بسته به کسیست که خلاصه میتونه. پس معلوم میشه ائمه در مقام مراتب فضل و مراتب استحباب در باب عمره بیان داشتن، دلیل داشتن. حالا صحبت ما اینه، شما که میگید که در اینجا امام علیه السلام صرفا در مقام تشریع عمره است و اون استحباب عمره به طور کلی در جای خوده، یک روایت چرا نداریم امام بفرماید که لکل شهر عمره و انستطع ان تعتمر ثانیا فاعتمر؟ چرا نداریم؟ 7-8 ما روایت از ائمه داریم، از امیرالمومنین این همه داریم، از زمانه از امام باقر، از نمیدونم بزنتی امام رضا، از موسی بن جعفر، از امام صادق، این همه روایات افراد مختلف اینا همه نقل کردن که روایت مستفیضه است. حالا متواتر نیست، بالاخره روایت مستفیضه، روایت واحد نیست. این همه روایات مستفیضه داریم، در یه موردش امام نگفتن که تشریع عمره مفرده لکل شهرنه، او اگر میتوانی دوباره میتونی انجام بدی. در حالی که 99% افرادی که 90% حالا بگیم افرادی که اینها وارد مکه میشن، اقلا 10 روز تو مکه میمونن، نمیمونن. این افرادی که هم وارد مکه میشدن، همه که مثل ما جمهوری اسلامی نیستن که 5 روز برن بیان بیرون، برن تو مدینه و بعدم بیان بیرون، نه، افراد میرفتن یه ماه مکه میموندن، 20 روز مکه میموندن، نمیدونم 15 روز مکه میموندن، 1 ماه میموندن. معروف پدر ما سفر مکه که انجام دادن اول آخرش 2 ماه طول کشید، با چند نفر رفته بودن و بعد از اون که اون موقع من سنم حدود 2 سال بود، 2 سال نمید توجه میکنی، اون موقع مردم میرفتن 2 ماه مکه میموندن، بیشتر میموندن، با رفت و برگشت 6 ماه طول میکشید. فلا الان مردم میرن 2 روز مکه میرن، 2 روز مدینه میمونن، اونم فرق بکن که میگن اونم زیاده، نصفش زیاد و نمیدونم کم و فلان حرفا. در جایی که قطعا 90% افرادی که در مکه میتونن بمونن بعد از عمره، 10 روز دیگه موندن و میتوانن عمره ثانیه را از مسجد تنعیم انجام بدن، یک روایت نداریم که امام بگه بعد 10 روز برو انجام بده. اگر در اینجا این مطلب صحیح بود، امام علیه السلام می فرمود که بله تشریع در هر ماه یه عمره است که اونم به نحو وجوب، تازه اگه وارد مکه بشی به نحو وجوب باید بری عمره انجام بدی، بعدم 10 روز مونده موندی برو عمره بعدی تو انجام بده. چرا حضرت در مقام بیان اونم به صورت روایت مستفیضه یک مورد نداره، ائمه ندارن که باید در شما میتوانی در ما و مستحب است در این که عمره انجام بدی، یعنی عمره چه انجام بدی؟ این دلیل بر این است که تشریع عمره در ما فقط منحصراً یک مرتبه بوده و غیر از اون نبوده است و مورد رضای شارع نبوده. خب شون یا کنید از زمان امیرالمؤمنین لکل شهرن عمره، فی کل شهرن عمره، امام رضا فی کل شهرن عمره، لکل شهرن عمره، امام موسی بن جعفر لکل شهرن عمره، امام صادق فی کل شهرن عمره، یکی نداره بگیم که 10 روز فی کل عشرة ایام عمره. توجه کنین. خب پس بنابراین در اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم به این روایات، یه دفعه نگاه میکنیم از مجموع این روایات یه روایته که اون روایت علی بن ابی حمزه است که اون وقتی که از حضرت سوال میکند که کمتر از یک ماه نمیشه، حضرت میفرماین چی؟ لکل عشرة ایام عمره. این بس معلومه لکل عشرة ایام اصلا منظور شارع نیست، قطعا عشرة ایام نیست. حالا به خاطر اینی که یا ارفاقا در اینجا شارع آمده، همونطور که عرض کردم از باب حسن فاعلی نه از باب حسن فعلی، در این گونه موارد فقط و فقط توجیه برمیگره به حسن فاعلی که نه به حسن فعلی، که بله حالا دلش میخواد شارع دل اونو نمیشکنه که حالا اومده دلش میخواد انجام بده، التماس دعا بهش گفتن، سفارش کردن، نمیدونم بارم دعا کن عوض امام یه عمره انجام بده، میگه خب حالا که اینجا اومدیم باشیم بریم، فرض کنید که یه عمره از طرف پدر مادرمون انجام بدیم، یه عمره از طرف نمیدونم فرض کنید که ذوی الحقوق امثال ذلک انجام بدیم، اینها دلش نمیاد بره. این حالت اشتیاق رو در اینجا شارع آمده فرض بکنید که بهش چیز کرده. اصل قضیه این نیست که شارع خودش مشوق باشه، در تشویق شارع همین لکل شهرن عمره است، اینو میبینیم شارع تشویق کرده، اینو شارع آمده در اینجا تثبیت کرده، فی کل شهرن و شارع اومده در اینجا بیان کرده، درست شد؟ خب پس بنابراین وقتی که این قضیه به اصطلاح مشخص بشه، ما میبینیم که روایاتی که دلالت بر لکل شهر در هر شهری عمره میکنن، اون روایات بلا معارض است، روایت فقط یک روایته که اونم روایت علی بن ابی حمزه است. اونم عرض کردم اگر ما بخواهیم نخواهیم حمله به صحت بکنیم که اصلا روایت میشه روایت به اصطلاح مردده که در مشکوکه بین زمان انحراف یا زمان انقیادش، وقتی که این روایت بشه، این روایت نمیشه مورد تأیید قرار بگیره، چون وقتی کسی باید این کار رو بکنه دروغی هم به امام میبنده. آیا روایتی رو که نقل میکنه از موسی بن جعفر از امام رضا که دیگه نقل نمیکنه، چون امام رضا رو قبول نداره، معنی که پس اون روایتی که موسی بن جعفر نقل میکنه، اون روایت رو در زمان تثبتش نقل میکنه یا در زمان انقیاد و انحرافش داره نقل میکنه؟ از این نقطه نظر روایات در لکل شهر عمره این بلا معارض در مورد عمره مفرده در ما به حال خودش واقع میمونه. حمله به صحت، اگر بخوایم روایت رو حمله به صحت بکنیم، این روایت باز این است که لکل عشرة ایام عمره از ناحیه شارع تکلیف نشده است، تکلیف نشده. وقتی که تکلیف نشده، لذا فقط جنبه حسن فاعلی داره. اگر روایت روایت موثق موثق بود، اگر بود، این قضیه حسن فاعلی در اونجا مطرح میشد. حالا که این روایت روایت مشتبه هست و مشکوکه نسبت به زمان وساقت یا عدم وساقت، بنابراین مجتهد باید چیکار بکنه در اینجا؟ مجتهد در اینجا باید صریحاً باید فتوا به فقط وجوب یا استحباب یک روایت یک عمره در یک ماه بده، یا وجوب در صورتی که از خارج از مکه بخواد وارد بشه. استحباب بنابراین که تو خود مکه باشه، آمده عمره رو انجام داده، بعد ماه شعبان میرسه، یعنی نه مکه خارج نشده، خب یا عمره برای ماه شعبان انجام میده، یا وجوب عمره یا استحباب عمره، و نمیتواند در این حال مجتهد به مقلب مفتی. بنابر من اشتباه کردم، اون مرتبه قبل گفتم انسان میتواند که در صورت اصرار بگه اون چیز، اونو من بنابر فرض داشتم، ولی گفتم که حالا به روایت خود ادله که برسیم اونجا باید بگیم. با توجه به این به اصطلاح مطلب و به ادله، فقط و فقط تنها راه ما نصر به فردی که برای مجتهد در فتوا و در استنباط میماند این است که فتوا به وجوب یا به استحباب عمره مفرده برای هر یک شهر بده ولا غیر. اینی که عشرت ایام را بیاد بگه اگر خیلی دلت میخواد، اگر خیلی دلت میخواد، اگر خیلی اشتیاق داری، اگر چیز انجام بده، مجتهد جایز نیست این مطلب را بگوید، فقط میتواند این را بگوید، چون بیش از این در اینجا ما نمیتوانیم استفاده و استنباط کنی. حالا از کجا این قضیه در آمده و این عمره مفرده همینطور به طور متکرر دارن آقایان میرن انجام میدن؟ من دیگه نمیدانم. ادله همین است که این در اینجا ذکر کردیم. البته تقریرات رو رفقا برن چیز بکنن، به اصطلاح مطالعه بکنن، ببینن که آیا نسبت به این چیز که هست دلیل غیر از این نیست. فقط روایت، فقط همین روایت علی بن ابی حمزه است که اونم که عرض کردم قدرت مقاومت در قبال تعارض، در قبال این همه روایاتی که مربوطه اینها رو نداریم. یعنی این نحوه بیانی که ما نسبت به تفسیر و توضیح تاریخی به اصطلاح روایات عمره کردیم، این مطلب را میرساند که ائمه علیهم السلام خودشون عمره مفرده متکرری در ما انجام نمیدادند و اصحاب اونها هم عمره مفرده متکرری انجام نمیدادند. ولی بعد خب حالا این همچه مسئله چیز هست،
خود پیامبر اکرم هست که ایشون سه تا عمره انجام دادن در ماه
ذوالقعده متفرقه. نه حتی در ماه ذوالقعده، ولی در هر کدام در یه سال، در یه ماه نبود، بله هر کدام در یک سال اینا داریم که بله، حتی امام صادق هم داریم که حضرت هم همینطور بود عمره انجام دادن، منتها در سنوات مختلف، منتها واقع شده بود در ماه به اصطلاح ذوالقعده، به اصطلاح واقع شده بود. درست شد؟ پس بنابراین ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم برای جواز عمره متکرری مفرده، پیدا نکردیم و اتیانش موجب اشکال خواهد بود.
نسبت علی بن ابی حمزه مشهور آقایون که فساد عقیده رو مضر به رسالت نمی‌دونن.
اینو که بله آقایون بی خودی همچنین چیزی دارن. اون کسی که برنجه بیاد بگه که امام رضا امام نیست، دروغ به این بزرگی. آدم لب و فروش که نبودی همچه حرفی میزنه، وکیل موسی بن جعفر بوده، مورد
فضل هم الان همه عمل میکنن، فساد عقیده هم داشتن اونا رو میخوان عمل نکنن، مثلا فرق زیرو رو میشه بنی فضل هم فساد عقیده داشتن.
ببینید بنی فضل فساد عقیده اشکم در چه زمانی این مطلب گفته شده اینه. ما روایات علی بن ابی حنده رو قبول داریم، اما این روایاتی رو که در زمان انقیادش باشه، خود نفس اتصال این شخص خودش مبرره. بس که فرض بکنی که افراد هستن در اون زمان نقل کردن ما نمیدونم در زمان موسی بن جعفر بودیم، این مطلب رو علی بن ابی حمزه شنیدیم، اشکال نداره. ایراد من در اینجا اینه، علی بن ابی حمزه اگر در زمان امام رضا در اون موقع بیاد یه روایتی نقل بکنه و در کتابش هم ننوشته که این روایت فرض کنی که نوشته که فرض کنی که در زمان مثلا 10 سال پیش اینو نوشته که زمان موسی بن جعفر بوده، شما رو چه حسابی و رو چه اعتبار و دلیل رجالی میتوانید روایت او رو قبول کنید؟
بعضی حضرات میگن که وقتی که فساد عقیده پیدا میکردن و جدا میشدن متروک میشد روایتشون و نقل نمیشد، مثل شلمقانی، یا میپرسیدن که چه کنیم کتب اونها رو که نوعاً میگفتن خود ما روا و ضرب ما رحم. از اینجا میگن اینایی که مونده تو کتب از این بابه که
کتب ها، یعنی اینا از قبل بوده، یعنی اینایی که در قبلن در به اصطلاح در کتاب و کتاب‌هاشون نقل کردن مثل بلالی و هلالی و یا مثل شلمقانی و یا فرض کنید که مثل علی ابن ابی حمزه و یا مثل اون عبدالله چیزو، این افراد که در کتاب‌های خودشون منظور از کتاب‌ها نوشته است، نوشته جزوه این منظور اینه، در جزوات خودشون در اونها اون چیزهایی که در اون زمان نوشتن و برای اصحابم نقل کردن، خب اونها رو نقل بکنید، اونهایی که بعدن نقل میکنن نکنید. اما صحبت ما این است که این روایتی که الان این اندرد موسی بن جعفر نقل میکنه آیا جز و همونهایی است که نوشته در زمان موسی بن جعفر یا بعد گفته؟ با توجه به این مسئله که غیر از علی بن ابی حمزه نه در زمان امیرالمومنین، نه در زمان امام رضا، نه در زمان امام صادق، نه در زمان موسی بن جعفر یک روایت دیگه ما نداریم اشعت ایام، این چطور اومده گفته اشعت ایام؟ آخه اگه قرار بر این باشه که اشعت ایام جایز باشه ولو به نحو حسن به اصطلاح حسن فاعلی، نه به نحو حسن فعلی که در خود فعل این هست، خب امام رضا میگفتن که اشعت ایام اگه دلت میخواد برو انجام بده، تشییعش یک ماهه، اما اگه خیلی دلت میخواد حالا اینجا رای زیادی اومدی و نمیدونم دلت دیگه برای عمر لک زده و فلان برو انجام بده مثلا اون برو چیز بکن. نه امام رضا فرموده، نه موسی بن جعفر، نه امام باقر، نه امام صادق، نه امیرالمومنین، هیچ کی از اینا که روایت در دست ما نداره. بی علی بن عبد از کجا اینو نقل کرده؟ خب این قضیه برای ما چیز میشه، مشکوک میگه نخونه خودش در آورده، این نکنی نه خودش در آورده که این اصلا از موسی بن جعفر نقل نکرده، بعدن آمده گفته که نمیدونم یا حالا از اینا در می اومدن. یعنی ببینید وقتی یه شخصی فساد انحراف پیدا میکنه، اون انحراف هم یه وقتی انحرافیه که این انحراف بر اساس جهل، بر اساس جهل نمیفهمه. یه وقتی بین مرحوم آقا و من بودم، المرحوم علامه طباطبایی، صحبت راجع به محی الدین شد که مثلا محی الدین مثلا خب یک مطالبی داره که مطالب موافق با اهل تسنن و این هاست. مرحوم آقای فرمودن خب ممکنه ما بگیم که این اصلا چیده در مقام استضعاف محی الدین این حرفو زده، ولی بعدن دیگه در اواخر اون خب قضیهش فرق کرده، توجه میکنین مسئله تفاوت کرده. مرحوم علامه میگفتن آخر ما استضعاف را راجع به محی الدین میتوانیم بپذیریم. خب با یه دین بگیم استصاب داره آخه، اگه اون مستصابه و بقیه چی هست؟ بقیه شوتن بگیم که حالا این مهم، ولی حق مطلب این نیست. قضیه ببینید، ما میگیم یه ماهی دین، یه شخصیتی که فتوحات داره، یه شخصیتی که فسوس داره، توجه میکنی؟ خب یه شخصیتی که مطالبی را که مطرح کرده، اصلا کی آمده یه همچین این مسائلی رو اومده باز کرده؟ ولی الان ما داریم به این محی الدین نگاه میکنیم از دیدگاه یه فرد ولی تاریخش رو ما چیز نداریم، ما توجه بهش نمی کنیم. محیدینی که 50 سالش بود و محیدینی که 40 سالش بود، محیدینی که 60 سالش بود، اینا همه محیدین بودن. اما محیدین در چه زمانی و با چه مطالبی؟ ما یه محیدین گفته حسین، محیدین تو 30 سالگی گفته. خب محیدین خب خیلی فهم کنیم، تا محیدینی که در سن 70 سالگی اومده یه همچین مطلبی را گفته. مرحوم آقا اینو میخواستن به مرحوم علامه طباطبایی اینجور میخواستن مطرح بکنن که محیدین این حرفایی که زده در یک سنینی زده که ازش استضعاف برمیاد. منتها شما الان یه نگاه به محیدین میکنی میگه آقا محیدین اینجا این حرفو زده. خب این همه محیدین کتاب داره و این کتابو در زمانهای مختلف داره، لعل اینکه بعدا مطلب برش روشن شده باشه و این مطلب رو دیگه در اونجا نگفته. توجه کردید؟ علی ابن ابی حمزه یه آدمی است که خب این یه به اصطلاح فردی بوده که به این به اصطلاح تا اواخر عمرش این علی ابن ابی حمزه چیز مصبن جعفر بوده، چند سالی بوده در زمان امام رضا که بعدا هم خب به درک واسط شد و اون جریان شخصی که آمد مدینه و خدمت حضرت و فلان و اینا، خیلی حضرت فرمودن امروز مرد و ازش راجع به ائمه نکیر و منکر پرسیدن و وقتی که به من رسید نتونست جواب بده، همچنین با گرد تو سرش زدن که بله شرق و غرب عالم رو این صدا و این چیزش پیش آمد و اینها. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بله
بوندنش تو کتب دلیل برای نیست که این روایت رو از هم مولوش گفته، چون کتب اصحاب مونده نقل شده از خواب.
ببینید ما صحبت ما اینه، اینی که من ارزمنده اینه، فقط بکنی که بنده این قضیه رو در باب در بحث اجماع هم این قضیه رو نقل کردم. ببینید الان یک فکر علما، یک از افراد که یک شخص فقیه، الان فقیه میاد میگه که در فلان قضیه فرض کنید که مسئله اجماعیه، 1400 سال الان از زمان پیغمبر گذشته، تو میگه اجماعی، اوه این گفته اجماعیه دیگه، فرض کنید آقای فلان در فلان کتابش گفته آقا این مسئله اصلا اجماعیه، آقا اصلا چه حرف میزنی فلان. خب میگیم که خب این از کجا نقل کرده؟ این که میگه اجماعیه، این که از همسایه خودش خبر نداره که تو خونه همسایه خودش شب گرسنه و یا سیر میخوابه، از کجا میگه این فرض بکنی که این حکم اجماعیه؟ میگه خب رفته از فلان کتاب نقل کرده. خیلی پس بنابراین تو نشنیدی، تو که بلند نشدی فرض کنی که ساکت و دستت بگیری تو کوچه و دکور و پسکوره را بیفتی همه رو سوال بکنی از همه جا بپرسی. خیلی هم بپرسی میگن ما اصلا نمیدونیم، بعد بریم به مدارکش مراجعه کنیم. اجماعیات اونطوریه دیگه. اونجا من این قضیه رو توضیح دادم، این قضیه که الان شما اشکالی که میکنید وقتی که برام میشه میگه من از فلان کتاب نقل کرده، واسه که منبع به مثال کتاب فرض کنید که ریاض شد مرحوم سید علی صاحب ریاض گفته که قضیه اجماعیه، اینم نقل برام میشه میریم. خب تا پس تا صاحب ریاض ما کسی رو ندیدیم، برام میشیم سراغ صاحب ریاض میریم اونم از یکی دیگه نقل کرده اجماعیه. وقتی آقا تای قضیه میگه یه نفر گفته اونم شیخ طوسی و سلام، یه نفر آمده فتوا داده، بقیه هم به خاطر احترام و ترس از شیخ طوسی حرف نزدن، این شد قضیه اجماعی. این کجاش اجماعیه؟ الان آه اجماعی اجماعیه. ببینید وقتی ریشه یابی میکنیم اصلا یک دونه اجماع هم وجود نداره، تمام همه اجماع کشککی و پشمکی، هیچ چی ما نداریم، تمام قضیه اینه. الان میگیم چی؟ الان میگیم که فرض بکنید که این علما این رو آمدن نقل کردن، علما مثل بنده و شما، آمده دیده فلان قضیه رو علی بن ابی حمزه نقل کرده، آمده صاف اینو برداشته توی کتاب چیکار کرده نقل کرده و گفته نه، نرفته دنبال این که آیا علی بن ابی حمزه چه تاریخی اینو نقل کرده، در کدام کتابش نقل کرده. اگه من باشم بخوام این کتاب بنویسم، بخوام راجعه روایت علی بن ابی حمزه رو اصلا انده نمیارم. چرا نمیارم؟ چون بچه یه وقتی در مقام اجتهاد علی ابن حمزه کشکه، اگه شمر و یزیدم روایت نقل بکنم بعد شما ببینید چی گفتن، اون در مقام اجتهاده. یه وقتی نه، شما میخوای مطلب رو برای مردم بیان بکنید، وقتی که میخواد بیان بکنی یه کتاب روایی است، برای چی روایتی رو که نسبت بهش یقین ندارید میارید؟ برای چی میارید؟ به صفت بکنی که اینهایی که برمیدارن کتاب برمیدارن مینیستن بعد روایت صحیفه سجادیه نوشته، خودش میگه که این روایت رو من ندیدم، این دعا رو از امام سجاد ندیدم، یه شخصی در فلان کتاب گفته این کتاب یه این روایت یه این دعا رو یکی جعل کرده، ولی ما خود تو که خودت میگی من این دعا رو ندیدم، برای چی اینو تو صحیفه سجادیه میاری؟ این چه مرضیه که شبهه و فلان این حرفا هزار تا بندازیم که این روایت فلان شخص این دعا فرض کن شخص نقل کرده و به احتمال زیاد اصلا دعایش هم دعای مندرآدیه، خودش مندرآدی کرده و دعا بوده. تو که خودت نسبت به این مسئله میدونی که این روایت من این دعا دعای مجعول هست، دیگه آوردنش تو صحیفه سجاده یعنی چی؟ این چه معنا داره؟ علمایی که آمدن این روایت رو نقل کردن آیا پیگیری کردن این روایت و ریشه‌اش به کجا رسیده یا صرفی تپی علی ابن ابی حمزه نقل کرده از موسی بن جعفر لکل شهر عمره و فی عشرت ایام عمره و شما هم برش آورده و شما در اینجا میگید که آقا فلان شخص تو کتابش آورده؟ آورده باشه، چرا آورده باشه؟ خب الان ما داریم میاریم دیگه، الان وسایل ریشه مال که مال 200 سال پیشه، شهر عاملی خیلو. ما الان روایت 300 سال پیشه، ما الان مطلبی رو که شیخ رامالی در 300 سال پیش نوشته ما الان بعد 300 سال داریم میخونیم و داریم چیکار میکنیم؟ رد میکنیم، گرچه این اینو در 300 سال پیش نوشته، ولی الان وقتی که ما نگاه میکنیم دیگه به 300 سال پیش نگاه نمیکنیم، ما اینو به 1200 سال پیش برمیگردونیم. در 1200 سال پیش که این روایت نقل شده، این روایت به چه صورتی نقل شده؟ صحبتمون لذا برناری هر مد روایتی که در کتب صدوق گفته باشه یا شیخ گفته باشه یا کسانی گفته باشه، روایت ها مورد توجه نیست، مثلا خودش باید بره ببینه که اینو الان فرض بکنیم که الان فرض بکنیم که موسی بن جعفر اینجا بوده، ما از موسی بن جعفر سوال میکنیم که ابن رسول الله شما این روایت علی ابن ابی حمزه فرمودید یا نه؟ شما حضرت بگن اصلا من نگفتم، خودش در آورد، مثلا خودش در آورد، چه دلیلی داری؟ صحبت من اینه، با وجود این همه روایات چرا فقط موسی بن جعفر باید این حرفو بزنه؟ چرا امام رضا نباید بگه؟ چرا امام صادق نباید بگه؟ چرا امیرالمومنین نباید بگه؟ این همه چیز روایتی که داری فقط از میون اینا موسی بن جعفر بگه که لیکن عشرت ایام عمره، این چرا باید اینطور بگه؟ اینی که برای انسان شبهه جدی ایجاد میکند که این روایت شاید روایت مدخوله باشه. بله دیگه، اونم اگر برفرض، یعنی برفرض اگر هم ما بپذیریم، اینو من عرض کردم که این روایت صحیح هست و موثوقه هست، این به حسن فاعلی برمیگرده نه به حسن فعلی، و در حسن فاعلی هم باز ما نمیتوانیم به افراد بگیم، یعنی اگر ثابت بشه، بله اگر این ثابت بشه که این حکم مسئله مربوطه به حسن فاعلی بوده، مشتهد در مقام بیان حکم نمیتواند بگوید. اگر مکلف آمد و سائل اصرار کرد که آقای نمیومدیم، میگیم که خیلی خب اگه میخوای برو یه دونه انجام بده، ولی الان هم در اصل قضیه عرض کردیم چی؟ محل حرفه،
یه عمل مستحبی که مؤکده خلاف اون انجام دادن دیگه حرام نمیشه، مثلا فرض کنم عمره رو اگر ما در 10 روز انجام داد، چجور حسن فاعل حسنی میاد مثلا یه عمل خلافی رو من انجام بدم؟ یه عمل خلاف
نه، منظور این است که اون روزم عرض کردم مطالب چیزه، این مطالب موارد مختلفه، یه مورد هست که انجامش احتمال خطره، اونجا شارع میاد صاف وای میسه و میگه که انجام بدی باطله. یه چیزهایی داریم فرض کنید که مثل فرض کنید که سلام در حمام یا صلات نماز در حمام، صلات فی شوارع امثال زاله، که در عین این که اینها مکروه لا تصلی فی الحمام، یا فرض کنیم که لا تسلم علی من، فرض کنیم که فی الحمام و امثال ذلک، ولی در عین حال اون نماز فرض کنیم که نماز فرض کنیم که مبرز ذمه میشه، احتیاج به قضا نداره، یا اون سلام مثلا واجبه، به اصطلاح رد سلام واجبه این هاست، تا اگه یه فعل واجب نباشه، چیز نباشه، یعنی تکلیف نباشه، که رد سلام واجب نیست. این چه صورت داره؟ این معناش این است که مطلب به اون کیفیت، یعنی از نقطه نظر دعویت در اون حد از تحذیر نیست، در اون حد نیست. شارع یه مقداری در اینجا فرجه داده، یه مقداری فرصت داده، گفته نکن، اما اگرم کردی من عقابت نمی کنم، بلکه به خاطر اون نیتی هم که داری یک ثوابی هم بهت میدم. اون وقت در اینجا افراد مختلف هستن در یک همچنین صورتی، وقتی که شخص نسبت به ملاکات و نسبت به مناطات و نسبت به عدل مشرف باشه، اون دیگه نباید بیاد چیز کنه دیگه، انجام بده و اینها. این مربوط میشه به عوام، عوامی که اومدن و دلشون میخواد فرض کنه یه عمره دیگه انجام بدن و مثلا کیاک سفارش کرده و بخواد از اینجا بره، با یه دل چرکینی در اینجا میره، شاره گفت خیلی خوب، خیلی دلت میخواد بری عمرم انجام بده، عشت ایان کمتر و دیگه دید افراد دیگه در اینجا مختلفن، و الا نه امام انجام میداده، نه اصحاب امام انجام دادن، و نمیدونم پلان اون مثلا بزنتی هم که آمده سوال کرده اونو حالا مثلا فرض بکنی که یا برای خودش یا برای مثلا افراد دیگه ممکنه بپرسه، خودش انجام نده ولی که مثلا برای افراد دیگه که مورد سوال واقع میشن. چی بزنتی نه ببخشید، اگر علی ابن ابی حمزة بزنتی نبوده، اونم همون مال امام رضا، همون اشعت ایام بود. توجه میفرمایید اینه اشکال بنده در اینجا، اینه با وجود این همه روایات متعدده از ائمه متفاوته، این روایت علی ابن حبز اینجا چیکار میکنه؟ این اشکال بنده است. اگه قرار باشه بر حسن فاعلی، خب اونام همه حرفو میزدن، حسن فاعلی که اصلا نداره. اگه قرار بر این باشه که تجویز و ترخیصی در این زمینه باشه، خب چرا امام رضا نفرموده؟ چرا امام صادق نفرموده؟ در حالت دیگه عمره همه مبتلا به هستن، چیزی نیستش که فقط اختصاص به یکی داشته باشه، همه میخوان و همه مورد توجه هست و همه اشتیاق دارن برای این به اصطلاح مطلب، برای این قضیه. مثل فرض بکنید که در مورد موارد دیگه، ببینید اینها نکات دقیق استنباط ها، نکات دقیق استنباط اینه که انسان چطوری از لابلای ادله بتونه اون منظور و اون مقصود و اون فهم کلام در بیاره. یکی از مواردی که خب من به اصطلاح پیگیرش بودم و الان هم یه مقداری روی این قضیه سرصدا شده، همین قضیه گرفتن اربعین برای متوفا و اینها، درست شد؟ خب یکی از چیزایی که من در اونجا آوردم و خب مسئله جدیست دیگه، اینه اربعین یه مسئله ایست که مورد رغبت و اشتیاق همه افراده. هر کسی که عزیزی رو از دست داده باشه دلش میخواد در هفتش نمیدونم چیز باشه، اربعینش نمیدونم پلان باشه، نمیدونم مجلس بگیرن، ذکر بکنن، شب سالش چیکار میگیرن. الان که دیگه 70 سالم گذشته، استخوناش پوسیده که هیچی، مورچه ها همش هم برداشتن بردن، تازه برمیدارن ذکر سنوی یا فلان، نمیدونم 40 سال 20 سال 30 سال 100 سال 500 سال یک از همین چیزا میگیرن که بابا تموم شد رفت دیگه، بابا چی چه هی هر سال هر سال هر سال هر سال توجه میکنید. خب این یه صحبت، این یه مسئله است که یکی ممکنه بیا در زمان سابق بوده، در زمان اگه در زمان سابق بوده اولا در تاریخ ذکر میشده، چطور همه جریانات در تاریخ ذکر شده، همه ارتباطات ذکر شده، همه جنگا ذکر شده، همه سنت ها، چه سنت هایی که بوده و از بین رفته، سنت هایی که تا الان هست، همه اینا ذکر شده، فقط این یکی ذکر نشده. یعنی مهمترین مسئله ای که متداول اجتماعه، مسئله چیه؟ مسئله همین مرگ و میره دیگه، پدرش مرده، مادرش مرده، رفیقش مرده، نمیدونم فلان بزرگ مرده، فلان صحابی مرده، فلان عالم مرده، فلان فقیه مرده، فلان حکیم مرده، اینا همه چی هست؟ خب اینا همه متداول دیگه. صحبت در اینه اگر قرار بودی که اربعین بوده، یک مورد چرا ما در تاریخ نداریم برای یه شخص اربعین گرفتن؟ نه برای ائمه داریم، نه برای پیغمبر. یا آقای فرموده که گفته که برای پیغمبر همه بوده ولی اونا از بین رفته. من یه نامه نوشتم براشون، گفتم که لطفا دلیلتون رو بفرمایید که ما چیز کنیم، ما در راجبون که نوشتم در چاپای بعد اصلاح بشه، که هیچ وقت جواب نخواهد آمد. معلومه دیگه نیست دیگه، کجاست؟ امام حسین مهمتر بود یا پیغمبر مهمتر بود؟ چطور برای امام حسین مونده واسه پیغمبرش نمونده؟ البته چرا نمونده؟ چرا ما باید اینطور صحبت کنیم؟ چرا؟ چرا اونی که بوده نباید مردم بگی؟
این دلیل بر حرمت میشه
وقتی
که
دلیلی براش مثلا بدعته. ببینید صحبت در اینه، اگر این مسئله 40 درش استحبابی باشه، اگر درش استحباب باشه خب باید ائمه بیان کنن، 1% هم باشه، 1% هم باشه باید ائمه بگن بیان چرا نکردن. قطعا تا 40 درش مبغوضیت نباشه اینطور، آخه یه روز و دو روز نبوده، 270 سال، نزدیک 3 قرن ما زمان ائمه داشتیم، یه دونه 40 نه برای خودشون نه برای اصحابشون بوده. اگه میشه همچین چیزی؟ اگه ما کاه خوردیم، اگه کاه خورده یه کسی که برداره بگه که مگر این که بگه که آقا نه اشکال نداشته، خوشحال نداشته، خب یه مورد چیز میکردن انجام میدادن. آقا راجب صفوان ابن مهران نمیدونم 40 گرفتن، امام راجب امام رضا 40 گرفتن، راجب امام سجاد 40 گرفتن. اینی که نبوده یعنی چی؟ یعنی مورد رضای پروردگار نبوده این کار، این عمل. الان در شیعه، نه در اهل تسنن، در شیعه اونا به سنت پیغمبر عمل میکنه الحمدلله، در شیعه این شده جزء سننی که کسی که انجام نده از جامعه طردش میکنن. طرف رفته بالای منبر گفته آقا ما 40 نداریم، پیغام بهش دادن، این دفعه اگه این حرف رو بزنی دیگه دعوتت میگیم نکنه. چه وضعیه؟ پیغام دادن این دفعه اگر بخوای این حرفا رو بزنی میگیم دعوتت نکنن. خب یعنی برخلاف سنت پیغمبر ما باید عمل کنیم؟ برخلاف همین، پیغمبر سنتش اینه که فرمودن که 3 روز از عزا که گذشت دیگر لباس عزا را در بیاورید. آقا باید برید نگاه بکنید لباس عزا باید در آورده بشه، برید زندگی را عادی کنید. الان 7 میگیرن حالا 7 هم خلافه، اما دیگه 40 که دیگه روایت داریم که این دیگه 40 مال امام حسین که علامت شیعه و فلان این چیزها هست. زیارت 40 تأکیده بدم چی 40 چرا برای امام سجاد نیست؟ چرا برای امام باقر نیست؟ چرا نیست؟ خب این دلالت برای این نمی کنه که این هم مبغوضه. اگر مبغوض نباشه حد اقل مباه باشه، ما نمیگیم مستحب. خیلی خب اگر گرفتن خب یه شکی میگیره، خب این امر مباهی دیگه، حالا مباهی میگیریم، آیا مباهی میگیریم؟ کسی بهش اعتراض نباید بکنه. اما اینی که تا به حال نیست، این معلوم میشه من این مبغوضیت داره، وقتی میشه چی؟ میشه خلاف سنت. خلاف سنت هم باشه اون وقتی که مسئله مشکل میشه. سنت همین، پیغمبر فرمودن 3 روز نمیدونم آمدن چیز منزل جعفر و عبدالله و جعفر تیار رو دیدن سیاه پوشیدن و حضرت فرمودن دیگه از 3 روز دیگه بیشتر دیگه عزا نگیرید، چیز نکنید. الان میان تا 40 روز نمیدونم چه میکنن، همه سیاه میپوشن، مجالس عروسیشون تعطیل، عروس و داماد نمیدونم منتظر عروسیشونن، یکی میمیره میزنن تو سرشون، ای وای نمیدونم بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، این مرد. اگه خانواده کلنگی هم زیاد داشته باشه که دیگه سلام، دیگه واویلا، دیگه واویلا که حالا 20 روز نگذشته اون یکی دراز میشه. خب این میشه 40 روز، اونم رو 20 روز 60 روز میگه نزدیکای تمام شدن اون که میشه یکی دیگه رو به قبله. این بدبخت ها همینطور باید همینجور بمونن و به انتظار به ازایی بگن بابا یه خود دست نگردار و جای دیگه فقط به فامیل ما چسبیدی، یکی یکی داری به خط بذار خر ما اپل بگذره بعد خواستی بیا سراغ همه اپیر و جبون ترتیب همه رو به اینا همه غلطه آقا، غلط غلطه، خلاف خلافه، خلاف خلافه دیگه. حق با ایناییست که عمل میکنن به سنت و به اون چیزها عمل میکنن. تو تا کی ما باید تو این خرافات و اینها بمونیم و تو این مسائل و